معرفی داشته های هر کدوم از مناطق کشورمون که خدا رو صد هزار مرتبه شکر بسیار بسیار فراوانند، اماکنی که میتونن هر کدوم به تنهایی به یک قطب گردشگری بدل بشن. خب روش های سنتی وجود داشته، میتونیم روی اینها حساب بکنیم و روش های مدرنی هم وجود داره از جمله فضای مجازی. باز شما روی دو رویکرد میخوام صحبت بکنم. یک، امکانی که فضای مجازی و دنیای بدون مرز در اختیار ما برای معرفی داشته هامون و جذب گردشگر حد اکثری در حقیقت لحاظ میکنه، و دو دیگر با توجه به اینکه خب شما در انجمن راهنمایان بین المللی هم عضو هستید، نقش رایزنان فرهنگی کشورمون به ویژه در کشورهای عضو اکو رو برای تبلیغ ساری و تمامی نقاط کشورمون برای جذب حداکثری گردشگر تا چه حد مهم ارزیابی میکنید، اقداماتی که صورت گرفته رو تا چقدر اجرایی؟
خب من ابتدا در مورد مسئله‌ای که الان مطرح کردین قبل از این در مورد تبلیغات بیشتر می‌خواستم اضافه کنم.
تمنا می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما اولین مرحله‌ای که داریم این هستش که اول بازارهایی که داریم رو بشناسیم. یعنی ما اول نیاز داریم بازارهای هدفمون رو بشناسیم که پتانسیل‌هاش کدوم‌ها هستن، بله. کدوم کشورها هستن. حالا تو کشورهای عضو اکو ما یک چیزی که داریم اون نزدیکی فرهنگی هست،
درست.
و میتونیم رو اون مانور بدیم برای اینکه بخوایم وارد بازار اونها بشیم. بعد از اون باید بخش بندی کنیم بازارمون رو، ببینیم که کدوم بخش هایی از این بازار رو ما میخوایم. نمیتونیم همینجور بدون هیچ پیش زمینه ای بخوایم وارد بازار بشیم و مهندسی نشده. همه این کارها باید کارشناسی شده و مهندسی شده باشه. و در زمینه تبلیغات هم معمولا شیوه سنتی رو خیلی وقت‌ها خیلی جاها پیش میگیرن، اما خب میبینین که تکنولوژی پیشرفت کرده و کسانی که روی استفاده از شیوه‌های سنتی تمرکز داشتن و پافشاری میکردن، نمونهش همین شرکت توماس کوک که یکی از بزرگترین شرکت‌های گردشگری بوده، ورشکست شده همین چند وقت پیش.
بله بله.
و این نشون میده که باید با تکنولوژی و دنیا پیشرفت، اگه پیش نریز هر چقدر هم بزرگ باشی زمین می‌خوری. و ما خیلی پتانسیل های خوبی رو داریم که بتونیم از این روش استفاده کنیم. همین چیز آخری که شما فرمودین، روش یعنی در واقع برنامه فیلیران که اینفلوئنسرها رو آوردن و ایران رو نشون میدن، یکی از روش‌های خیلی خوب هست در زمینه تبلیغات. حالا این یکی از روش‌هاست، ولی خب تأثیراتی که بعد از اون میذاره، شاید حتی خود این رو الان بخوایم بگیم که مثلا شاید اونقدر بزرگ نباشه که هست، ولی تأثیراتی که به تبعات این پیش میاد مسلماً یه سنگ کوچیکیه که افتاده و غل میخوره بزرگ و بزرگتر میشه، کوی رو میاره پایین. و این هم به همین صورت هست. علاوه بر اون، ما برای این که بخوایم جاذبه های خودمون رو معرفی کنیم، خدمتون در اوایل صحبتم عرض کردم که ما نیاز داریم بسته‌بندی بهتری رو از محصولاتمون، بله. داشته باشیم تا بتونیم ارائه بهتری داشته باشیم از اونها. یعنی در چشم همون کشورهایی که هستن در نزدیکی ما نیاز داریم که این کار رو انجام بدیم. حالا این کار میتونه به واسطه کمک های دولتی باشه، یعنی توسط دولت انجام بشه، ولی خب از طرف دیگه هم بخش خصوصی هم میتونه این کار انجام بده. یعنی ما نمایشگاه های خیلی زیادی رو داریم، نمایشگاه گردشگری که فرصت بسیار مناسبی هست برای که ما بتونیم وارد اون بازارها بشیم و خودمون رو معرفی کنیم. نیازی نیست لزوما اینکه پشتیبان دولتی باشه. درسته که لازمش هست، کمک میکنه، خیلی کمک کاله، ولی اگر نبود هم اگه جای کاستی هایی داشت میتونه این کار رو خود بخش خصوصی انجام بده و با برنامه ریزی و با شناسایی اون فرصت ها ازشون استفاده کنه و بتونه خودش رو معرفی کنه. و حالا سوال دومتون که پرسته بودین، استفاده از فضای مجازی هست که خب مسلماً داره استفاده میشه، اما سمت و سوی بهتری باید بگیره و محتوای بهتری باید تولید بشه. ما در مورد فضای مجازی کمبود محتوا رو داریم که جدیداً این اتفاق داره میفته. داریم
سمت و سوی محتوا وظیفه کیه؟ وظیفه بخش خصوصی، وظیفه کسانی که مثل به شکل خودجوش مثل شما به عنوان یک به قول معروف یک کارشناس ارشد گردشگری، یا وظیفه متولیگری دولتی باید پشت نگاه؟
این در واقع هر دو بخش هست، چون فضای مجازی چیزی نیستش که بخوایم بگیم مثلا زیر نظر کسی خاصی فعالیت میکنه، هر کسی آزادانه میتونه این کار انجام بده و هستن خیلی از گروه های کوچکی، کارگاه های کوچکی یا حتی کارفرینان کوچکی که از همینجا شروع کردن و پخش شدن و بزرگ شدن، یعنی خودشون رو تونستن معرفی کنن. یعنی چیزی نیستش که حد داشته باشه، شما اگه بتونی کار کنی یا بخوای کار کنی پتانسیلش هست، میتونی خودتو معرفی کنی و خیلی هم دیده بشی. این فضا رو در اختیار همه قرار میده و این یه چیزی هستش که در کنار همه، نیازی نیست که بگیم حتما بخش خصوصی باید باشه یا حتما فقط دولت باید باشه، در کنار هم همه با هم این کار وقتی همگانی باشه و با هم صورت بگیره مسلما اثر بهتری خواهد داشت و میتونه اون هدفش رو بهش برسه.
بسیار ممنون و متشکرم. وقتی درباره بحث فضای مجازی صحبت میکنیم، دیگه مهمترین درگاه اطلاع رسانی تارنما، وبسایت سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارتخانه فعلی هستش، دو زبان فارسی و انگلیسی، زبان سومی که قرار روی صحبت بکنن کار بکنن زبان عربی است، اینا همه اطلاعات هفته گذشته، و زبان بعدی که قرار اضافه بشه زبان چینی است. وقتی همه اینها رو نگاه میکنیم، هیچ ارتباطی این زبانها به ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان پیدا نمی کنه، هرچند که زبان انگلیسی سایت تارنمای وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم آخرین اطلاعاتش مربوط به 2 سال پیشه.
Thank you. کجا عشق از کجا
23:12:15 در 21 روز که همه ما مهر ماهی هستیم، رواق تماشا رو میشنوید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. آنچه به واسطه رواق تماشای امشب شنیدنی میشه خدمتتون، انتخاب شهرستان ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 2022. با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم سید گلبانو خاوری، رئیس گروه توسعه همکاری های بین المللی در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، همچنین جناب آقای محمد رضا ضیایی کارشناس ارشد گردشگری، راهنمای فرهنگی شهرستان ساری، مدرس ملی در حوزه گردشگری و عضو انجمن راهنمایان بین المللی WFTGA، و همچنین از طریق خطوط ارتباطی برنامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی ماه فروزی، مشاور اجرایی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران و طراح ایده انتخاب ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 2022. جناب آقای ماه فروزی عزیز با ما هستید؟
بله،
بسیار ممنون و متشکرم. بحث رو بخوایم با شما آغاز کنیم و یک بار دیگه با رویکرد نقش رایزنان و کارداران فرهنگی ایران در کشورهای عضو اکو به ویژه برای تبلیغات هرچه بیشتر، معرفی هرچه بیشتر و در حقیقت آن چیزی که میتونه یکی از مهمترین پلهای جذب گردشگر باشه. در راستای این مسئله خب قطعاً که برنامه‌ریزی شده به ویژه با نگاه شما، نه تنها به عنوان طراح این ایده، به عنوان یکی از کارشناسان خبره در عرصه گردشگری کشورمون، چه تعاملاتی در حقیقت صورت گرفته؟ چون اگر حقیقتاً و انصافاً بخوایم صحبت بکنیم، بسیاری از رایزنان و کارداران فرهنگی ما در طی تمامی سال‌ها که پشت سر گذاشتیم نقششون رو در این حوزه، یعنی معرفی داشته‌های ایران برای جذب حداکثری گردشگر، آنگونه که شایسته و بایسته و در شأن کشورمونه انجام ندادن. ولی خب این فرصت فرصتی بسیار مغتنم و جذاب است، یعنی انتخاب ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو، و این کشورهایی که عضو اکو هستن هم بیشترین تعاملات رو در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی و در حوزه اقتصادی در کنار چتر فرهنگی مشترکی که داریم دارن. از زبان شما بشنویم اقداماتی که صورت گرفته، آیا اصلا صحبتی تا کنون با این رایزنها برای این مهم انجام شده یا خیر؟
بله، همونجور که شما هم فرمودید دوستانمون، این که نقش رایزنان فرهنگی چی هست، من میگم بازم برمیگردم به همون تجربات گذشته که دو سه تجربه بین‌المللی داشتیم.
بله.
در مازندران به طور کلی و در شهرستاری. بله. اینی که رایزنان فرهنگی نقش اساسی و راهبردی دارن و تعارف هم نکنیم، ما در برنامه سوم توسعه خیلی کم گردشگری به صورت خیلی گذرا اومدیم، رد شدیم ازش. در برنامه چهارم یک کمی بیشتر، در برنامه پنجم توسعه یک کمی بیشتر بهش پرداختیم و در برنامه ششم که الان توش هستیم و سال اولش در واقع اینه که این برنامه ها خیلی خوب داره تدوین میشه که اصلا گردشگری آیا برای کشور ضروریه، نیاز ما باید بهش بپردازیم؟
درسته.
به همین نسبت وقتی ضرورتش رو در کشور در واقع احساس میکنیم، در از زبان مقام معظم رهبری، از زبان رئیس جمهور، وقتی اینا رو داریم حس میکنیم، به طور طبیعی این انتقال داده میشه به وزارت امور خارجه و انتقال داده میشه به رایزنان عزیزمون. اونها هم مطمئنن الان متفاوت میبینن قضیه رو نسبت به 10 سال قبل در حوزه گردشگری. الان بله ما همین فکر میکنم 3 ماه پیش با 4-5 تا از رایزنامون در واقع نشستی داشتیم در همین کشورها، در ساری باز این نشست انجام شده بود، خوشبختانه استقبال خیلی خیلی خوبی شده بود. بازم ما تجربه گذشته رو داشتیم با 10-15 تا از این رایزنامون برای اون جشنواره میراث مشترک.
بله.
واقعا پای کار اومده بودن و من مطمئنم در ساری 2023 ما حتما حضور پررنگ در واقع رایزنان رو برای ارتباط با ظرفیت های در واقع معرفی ظرفیت های کشور خودمون و همینطور جامعه هدفی که در واقع نیازمند این استفاده از این ظرفیت ها هستن، مخصوصا در حوزه گردشگری سلامت که همین الان در واقع به سرعت داریم روی همین پروژه کار میکنیم.
درسته.
و شما میدونید که شاید یک در حوزه بیماران که در واقع نازایی دارن، زنانی که نازایی دارن، بیمارستان حضرت مریم الان داره بسیار خوب کار میکنه در حوزه گردشگری سلامت و گردشگران زیادی از کشورهای مختلف از جمله ازبکستان و مخصوصا تاجیکستان وارد ساری میشن و درمان میشن و یا
کشور
مثل ترکیه. بله ما میگم ما آغاز یک راه بزرگ هستیم، تازه در بدنه دولت به اهمیت موضوع گردشگری بیشتر توجه شده و من مطمئنم که این راه درستیه و رایزنای فرهنگی ما هم انشالله، حالا اگر این برنامه رو حتی یکی دو تاشون هم گوش میکنن یا آینده به گوششون میرسه، اینی که واقعا از مشاوران خوب گردشگری کشورمون فرق نمیکنه در بدنه سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی واقعا استفاده بکنن از مشاوره کارشناسان خبره که ما بتونیم واقعا محصولات خودمون رو که خب گردشگری صادرات نامرئیه، واقعا ما بتونیم محصولات خودمون رو درست معرفی کنیم، درست بفروشیم و از این بابت ما از اقتصاد تک مسئولی به سمت یک اقتصاد در واقع باز حرکت بکنیم و مشکلات خودمون رو کمتر و کمتر بکنیم و یکی از رقیبان قدرتمند در حوزه خاورمیانه بشیم و این اتفاق مطمئنن خواهد افتاد. برای اینکه من اصلا حالا با اون آمارهایی که بعضی از دوستانمون اعلام میکنن ما جزء 5 کشور فرض مثال طبیعی دنیا هستیم یا جزء 10 کشور در واقع تاریخی دنیا هستیم، من چون هیچ شاخصی این موضوع نداره، من هیچ وقت این موضوعات یا اعداد رو به کار نمیبرم، ولی میخوام بگم که ایران یک کشوری هست در حوزه فرهنگی و طبیعی بسیار شاخصهایی داره که در دنیا بعضی از اونها در واقع نظیرشو نداره، پس ما جزء کشورهای صاحب امتیاز دنیا هستیم. اما همونجوری که بازم خودتون فرمودید، الان بلاگرهایی که در واقع اومدن و برای کشورمون دارن تبلیغات میکنن از امنیت کشورمون و موضوعات از این قبیل و سفرهای بعضی از گروه های گردشگری مثل گروه قطار گردشگری که میومد، اینا تاثیر گذاریش روی مردم کشورهای اروپایی مخصوصا آمریکایی خیلی زیاده. من مطمئنم که ما اگر فضا رو ببریم به اون سمت، ما در 2023 در ساری به عنوان پایتخت گردشگری حتما از نتایج خوبی برخوردار خواهیم بود. و یک موضوع رو هم اضافه کنم، ما معمولا در پایتخت گردشگری از نقش مردم در واقع یه جوری مخبول بودیم، و مردم رو خیلی درگیر برنامه‌های خودمون نکردیم. اتفاقا در کمیته دهگانه که الان تعریف کردیم و روز چهارشنبه هم در وزارتخونه دفاع خواهیم کرد، یکی از موضوعات کمیته‌های اصلی ما کمیته مردمی هست که ما همین رو داریم میسپاریم به بخش خصوصی سمنهامون و انجیوهامون که در واقع خیلی خوب کار بکنن.
چقدر عالی.
و
چقدر
اگر میتوانن واقعا جایی که لازمه به چالش بکشن ما رو، ما وظیفه من بشیم که بیشتر فکر کنیم، دقیقتر فکر کنیم. و این به نظر من از جمله موضوعاتیست. یا ما یک بخش دیگری، یک کمیته دیگری رو در واقع تعریف کردیم که کمیته در واقع آموزش و تولید محتوا هست و همینجور که جناب آقای زیایی هم فرمودن، ما در کشورمون واقعا در حوزه گردشگری خیلی سنتی رفتار میکنیم. ما تولید محتوا نداریم. خانم در واقع خاوری عزیزم فرمودن واقعا ما باید بریم به سمت تولید محتوا و این اتفاق در سالی 2023 حتما میفته. من این قول رو خواهم داد که ما بسیار متفاوت در پایتخت گردشگری ظاهر خواهیم شد و حتما برای ایران از طریق سالی 23 در واقع 2023 ارمغان خوبی خواهیم آورد.
2022 نیستش قربان؟
22 بله
بله بله بله
بله 23 که اردبیله.
بله بسیار ممنون و متشکرم. سرکار خانم خاوری، به تخصص شما برگردیم، یعنی گروه توسعه همکاری های بین المللی. در بخش از فرمایشتون هم البته به الگوهایی که میتونیم از کشورهای موفق در حوزه گردشگری به عنوان یک نمونه استفاده بکنیم اشاره شده. خب وقتی که به کشورهای عضو اکو نگاه میکنیم و برای جذب در گام نخست، البته برای جذب گردشگران این کشورها در یک بازه زمانی 3 ساله، چه الگوهایی رو شما به عنوان کسی که خب تجربه عرصه بین المللی رو به عنوان یک از تخصص هاتون و اصلی ترین تخصصتون حداقل در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش معاونت گردشگری بر عهده دارید، ما میتونیم لحاظ بکنیم که شاید کمتر تا حالا بهش توجه کردیم، یا به شکل کلی چنین برنامه‌هایی هستن در دستور کار شما همکارانتون برای تحقق این مهم، یعنی استفاده کردن از تجربیات موفق کشورها در عرصه جذب گردشگری مد نظر هست یا خیر؟
من اجازه میخوام یه نکته رو در رابطه با سوال قبلیتون اضافه بکنم. خواهش میکنم اگه اجازه بدین. این نکته رو قبلا گفتم که یه سری کشورهای بازار هدف تدوین شدن بر اساس یه سری شاخصها. بازارهای هدف گردشگری جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدن. در متناسب با این بازارهای هدف، استانها هم بازارهای هدف خودشون رو دارن. یعنی اونا هم به طور مشخص تفکیک شدن و اینکه برای نفوذ به این بازار هدف چه کارهایی باید انجام بشه، چه اقدامات بازاریابی باید صورت بگیره، به صورت دقیق و جز به جز تدوین شده و مشخص شده در دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری. مثلا محتوای تبلیغاتی که برای جذب گردشگر از یک بازار خاص باید تهیه بشه به چه صورت هست، مثلا علایق و سلایق مردم نسبت به رنگ‌ها چگونه هست.
بله.
مردم اون کشورها از چه نوع فضای مجازی برای ارتباط چون استفاده میکنن.
بله.
کدوم فضای مجازی و کدوم در واقع رسانه های اجتماعی بیشترین مخاطب رو تو اون کشورها دارن و ما اونا رو به صورت هدفمند انتخاب میشن و تو در داخل اون فضاها برنامه ریزی میشه. پیشنهادم این هست که حتما برای یکی از برنامه هاتون دعوت بکنین از همکارانی که در حوزه فضای مجازی گردشگری الکترونیک کار کردن. همینطور این نکته رو اضافه بکنم که سایت رسمی گردشگری ما به همت کانون اتومبیل رانی و جهانگردی با نام ویزیت ایران در حال حاضر به چند زبان کار میکنه، اطلاعاتش به روز هست و زبانهایی که در بازارهای هدف مد نظر قرار گرفته در اولویت‌های بعدی قرار گرفتن. اینا به مرور اضافه خواهند شد و هممون میدونیم که یک سایت رسمی گردشگری در واقع زبان گویای گردشگری اون کشور هست برای ارتباط. این نکته که از قبل می‌خواستم خدمتتون اضافه بکنم. در مورد سازمان های بین المللی، ببینید ما توی یه سری از سازمان ها امکان استفاده از کمک های فنی و مشورتی داریم.
بله.
این امکان رو در سازمان جهانی جهانگردی، سازمان UNWTO، این امکان رو داریم برای تدوین برنامه جامع ملی گردشگری از مشاوران بین المللی UNWTO استفاده کردیم و استفاده میکنیم. برای استفاده از روش های TSA، روش های گردآوری آماری، از ظرفیت این سازمان ها استفاده میکنیم. یعنی در واقع اینا کمک هایی هست که اونا به صورت تخصصی در اختیار کشورهای عضو قرار میدن و این فرصت خوبی هست برای جمهوری اسلامی ایران که از این فرصت ها استفاده بکنه. ما مشابه اکو رو در میان کشورهای همونطور که خودتونم اشاره کردین برای تبریز 2018 داشتیم.
بله.
سازمان همکاری اسلامی این اتفاق افتاد. برای همدان 2018 داشتیم. برای مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD این اتفاق افتاد و در واقع دستاوردهای خوبی که این کشورها برای ما فراهم کردن به طور ارزشمند قابل توجه هستش.
به هر حال تو این فرمایشی که شما در حقیقت اشاره کردین شاید باز من در نیافتم، از کدوم یکی از الگوهای کشورهای موفق شما میتونید وام بگیرید؟ یعنی دیگه نیاز به آزمون و خطا نباشه، بدونید که این الگوی موفق و پاسخگویی بوده و خب حالا شما همون رو، شما و همکارانتون و تمام کسانی که دستندکار این مهم هستن میتونن ازش استفاده بکنن. آیا اصلا چنین الگوی مد نظر هست یا میخواهید که تمام مسیر رو با نگاه آزمون و خطایی در حقیقت حرکت بکنید که حالا اونهایی که به موفقیت میرسن که خدا رو شکر و اونهایی که موجب عدم موفقیت میشن خب قطعا جزء آزمون‌های شکست خورده ما به حساب بیان.
قطعا در حوزه بازاریابی الگوهای کشورهای موفق مد نظر قرار گرفته، بررسی شده، تحقیق شده، تیم پژوهشی در داخل مجموعه معاونت گردشگری این کارهای تحقیقاتی و پژوهشی رو انجام میده.
چه کشورهایی از چه الگوهایی شما استفاده میکنید؟
من عرض کردم من چون حوزه تخصصیم بازاریابی نیست، ترجیح میدم که متخصصان این حوزه
فکر میکنم که میتونید شما پاسخگوی این سوال باشید.
توی حوزه همکاری های بین المللی اگه فرمایشی دارین، سوالی دارین، من در خدمتتون هستم.
در همین حوزه همکاری های بین المللی اگر که امکان داره پاسخ سوال من رو بفرمایید.
ببینید توی سازمان های تخصصی بین المللی عرض کردم یه سری ظرفیت ها وجود داره، یه سری امکانات وجود داره. ما برای سال 2020 میزبانی یک کنفرانس گردشگری روستایی رو داریم که در استان کرمانشاه و کردستان به صورت مشترک برنامه ریزی میشه. برای برگزاری این کنفرانس به طور مستقیم از مشارکت UNWTO استفاده خواهیم کرد، یعنی اونا اساتید بین المللی رو برای این برگزاری این کنفرانس به ایران اعزام خواهند کرد، استانداردهای خودشون رو برای برگزاری، برای مطالبی که مطرح میشه، برای پنل های تخصصی در اختیار کشور ما قرار خواهند داد.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. جناب زیایی، در فاصله که موسیقی پخش میشد بیرون با جناب آقای دهنوی تهیه کننده محترم برنامه که صحبت میکردم تاکید داشتن که حالا با توجه به رویکرد شما و اشارات دقیقی که به حوزه فضای مجازی و حالا اشاره‌ای که به طرح فیل ایران، ایران را احساس کنیم از طریق فعالان عرصه فضای مجازی، کمی بحث رو متمرکز کنیم به این حوزه. تا چه حد ظرفیت‌ها و داشته‌های فضای مجازی که حالا بیشتر توسط خود عموم مردم داره استفاده میشه، الان نه به یک بخش مجزای مانند بخش خصوصی در حقیقت میخوام متمرکز بشم و نه در سوی دیگر یک بخش دولتی، حالا اینجا وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، با توجه به بخشی از صحبت‌های سرکار خانم خاوری که مثلا در هر کشوری بیشتر از چه ابزار یا فضای مجازی داره استفاده میشه، شما بفرمایید که تا چه حد ما میتونیم از این ظرفیت ها با استناد به خود مردم. ما در فرمایش جناب آقای محفوظی داشتیم که در این طرح جامعه ده بندی یکی از بخش ها به خود مردم اختصاص پیدا کرد و استفاده کردن از چنین ابزار مهمی برای تحقق هدف جذب حداکثری گردشگر تا چه حد ما